اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 12 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز شنبه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم کرد و تاکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. این مقام ارشد طالبان بدون ذکر نام رهبران این گروه گفت که امروز آنقدر خود را حقدار می‌دانیم که با چالش کشیدن انحصار کردن و بدنام کردن تمام نظام در فکر و مزاج ما به یک اساس مبدل شده است. و در این گردهمایی همچنین گفت که خداوند اعمال و نیات ما را اصلاح کند، این حالت قابل تحمل نیست. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم خواهان دسترسی زنان و دختران به آموزش و تحصیل در این کشور شده است. سفارت آمریکا که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر به پیش میبرد، روز شنبه 11 فوریه در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که افتخار روز جهانی زنان و دختران در علم کار و فعالیت حیرت انگیز تیم روباتیک دختران افغانستان را در محراق توجه قرار میدهد. سازمان همکاری های اسلامی نیز به مناسبت این روز بر مشارکت بیشتر زنان و دختران در آموزش، علم و تکنولوژی تاکید کرده است. حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای تضمین حقوق زنان و دختران در علم تلاش کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با مسدود کردن وبسایت‌های دری و پشتو صدای آمریکا و رادیوی آزادی توسط طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را نشانه دیگر سرکوب رسانه‌های آزاد در این کشور خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نا وقت روز جمعه 10 فوریه این اقدام طالبان را خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان عنوان کرده و از طالبان خواسته است که باید حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور رعایت کنند. باشندگان چندین ولایت افغانستان از حدود 2 هفته به این سو مشکلات را هنگام تلاش برای دسترسی به وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا از طریق تلفن های همراهشان با استفاده از برخی از شرکت های مخابراتی خصوصی در این کشور گزارش دادند. سفارت افغانستان در ترکیه نگران سرنوشت شماری از پناهجویان افغان به دنبال زلزله مرگبار در آن کشور است. فسله حکیمی کنسول سفارت افغانستان در شهر انقره در پیامی به رادیو آزادی تاکید کرد که 35 مورد تلفات افغانها به روز جمعه در ولایت آدیامان ثبت شد. پیش از این برخی از رسانه ها شمار تلفات را به نقل از اتحادیه پناهجویان افغان در ترکیه گزارش داده بودند که شاید از 200 تا 300 تن از شهروندان افغانستان در نتیجه زلزله اخیر در آن کشور کشته شده باشند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. معترضان روز شنبه در پاکستان بر یک پسته پلیس هجوم بردند و یک زندانی را که به اتهام توهین به مقدسات مواجه بود گرفتند و پس از آن که وی را به قتل رساندند جسدش را آتش زدند. این رویداد در منطقه نانخانا صاحب، یک شهر دورافتاده ایالت پنجاب که پرجمعیت ترین ایالت پاکستان است، رخ داده است. مقامات پلیس منطقه گفتند که قربانی به اتهام حد حرمت به قرآن کریم بازداشت شده بود. با گفته این مقامات، خبر به احترامی به قرآن کریم موجب خشم مردم شد و گروهی از مردم پسته پلیس را محاصره کردند و خواهان تسلیم دهی متهم شدند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که معترضان جسد برهنه مرد متهم را به جاده می‌کشند و سپس آن را آتش می‌زنند. ایران 44مین سالگرد انقلاب اسلامی 1979 خود را در میان اعتراضات سراسری ضد دولتی و تشدید تنش‌ها با غرب جشن می‌گیرد. هزاران ایرانی روز شنبه در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی که با پرچم‌ها، بالون‌ها و پلاکارد‌های با شعارهای انقلابی و مذهبی تزیین شده بودند، راه پیمایی کردند. اردو ایران میزایل های بالستیک عماد و سجیل و میزایل های کروز و همچنین تیارات بیسرنشین شاهد 136 و مهاجر خود را به نمایش گذاشت. گروه های نجات روز شنبه با وجود کاهش امیدها بازماندگان بیشتری از جمله تمامی خانواده ها را از ساختمان های سرنگون شده بیرون کشیدند، زیرا تعداد قربانیان زلزله عظیمی که 5 روز پیش در منطقه مرزی ترکیه و سوریه رخ داد از 25 هزار نفر تا تجاوز کرد. سازمان جهانی صحت روز شنبه گفت که زلزله مرگبار و ویرانگر اخیر نزدیک به 26 میلیون نفر را در ترکیه و سوریه متاثر کرده است. این سازمان همچنین گفته است که ده ها شفاخانه نیز در اثر دو زلزله و پس‌لرزه‌های دوشنبه گذشته تخریب شده است. از سوی هم دروازه سرحدی میان ارمنستان و ترکیه پس از 35 سال و برای ارسال کمک‌های ارمنستان به زلزله زدگان ترکیه بازگردید. سردار کیلیچ نماینده خاص ترکیه در امور ارمنستان در توییت خود گفت همیشه کمک سخاوتمندانه ارسال شده از سوی مردم ارمنستان برای کاهش آلام و رنج‌های مردممان در مناطق زلزله زده ترکیه را به یاد خواهیم داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در توییت اعلام کرد در این زمان وحشتناک در ترکیه و سوریه ما خواستار ارسال فوری کمک به همه نیازمندان هستیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست سوئیس و برازیل اوایل هفته آینده نشستی را در مورد رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به سوریه برگزار کند. وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه در گزارش اطلاعات روزانه خود گفت با نزدیک شدن به اولین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین، روسیه با انتخاب دشواری روبروست. در این حال مالک واگنر، گروه نظامی خصوصی که فعالانه در نبردهای اوکراین شرکت دارد، پیش بینی کرده است که جنگ ممکن است سالها به طول بانجامد. قصر سفید روز جمعه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 20 فوریه به پولند سفر می کند تا با اندری دودا رئیس جمهور پولند و متحدان اروپای شرقی دیدار کند. در آستانه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر همسایه‌اش اوکراین، 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تصویب از سوی مجمع پیشکش کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است در این قطعنامه بر نیاز برقراری صلح در اوکراین تاکید شده است که حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی آن را تضمین کند. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 ماه فوریه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین نشستی را برگزار کند. دست کم دست کرد در کمین گروهی از تروریست‌های مسلح در جنوب غربی نیجر نزدیک سرحد با مالی کشته شدند. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. همزمان با روز جهانی زنان و دختران در علم، شمار از فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان می گویند که این روز در حال تجلیل می شود که دروازه علم و دانش برای دختران و زنان افغانستان بسته است. آنان چنین وضعیت را برای شهروندان افغانستان به ویژه دختران و زنان این کشور مایوس کننده می دانند. جزئیات بیشتر را تهیه گزارش تقدیم شما می کنیم.
11 فوریه، روز جهانی زنان و دختران در علم. روزی است که یونسکو و بخش زنان سازمان ملل با هدف ارتقای زنان و دختران در علم تجلیل می کنند. در حقیقت این روز فرصت برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در علوم است. اما افغانستان در جهان تنها کشور است که آموزش ثانوی، تحصیلات عالی، کار، تفریح، ورزش و حتی حمام رفتن برای زنان از سوی طالبان ممنوع شده است. چون این شرایط را شمار از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن مایوس کننده می خوانند. مولوده توانا، مدافع حقوق بشر و تساوی جنسیتی، به صدای آمریکا گفت که دنیا از این روز در حال تجلیل می کند که زنان در افغانستان با یک عقبگرد شدید مواجه هستند و حقوق اساسی و حمایت های قانونی از آنان در معرض خطر و تهدید جدی قرار دارد. خانم توانا خطاب به زنان و دختران افغانستان گفت:
در همچو شرایط ایستادگی، مبارزه و تلاش خود به خاطر بیرون رفت از این وضعیت کم نکرده، بلکه بیشتر ساخته و خود به دنیا قسمی که ثابت ساختن، بیشتر ثابت بسازن که زنای افغانستان زنای 20 سال قبل و 40 سال قبل نیست. اونا به حق تحصیل، به تمام حقوقی که برشان داده شده آگاه هستند و هیچگاه به هیچ گروهی، به هیچ نظام سرکوبگر فرصت ازیر نمیده که از نام زن در هیچ آدرس یا در هیچ استیج نمایندگی بکنن.
این مدافع حقوق بشر و تساوی جنسیتی تأکید کرد از آنجایی که سازمان ملل خود را ملزم به دفاع از حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در همه ابعاد در سراسر جهان میداند، نباید در برابر آنچه او جنایت آشکار علیه مردم افغانستان به ویژه زنان خواند خاموش بنشیند و نظاره‌گر باشد. خانم توانا از ملل متحد خواست که به جای اعلامیه‌های خالی اقدام عملی و همه جانبه کند تا وضعیت هر چه زودتر تغییر نماید و حقوق انسانی و کرامت از دست رفته زنان افغانستان بیشتر از این پامال نگردد. معصومه حسینی فعال حقوق زنان از این که دروازه‌های دانش، آگاهی و علم برای زنان در افغانستان بسته شده، آن را مایوس کننده خواند و گفت که زنان افغان در شرایط دشوار بزرگ شدند، کار کردند و کسب علم نمودند. با گفته خانم حسینی، امروز زن افغان نه تنها از کسب علم بلکه از تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم است و زنان در چهار دیواری خانه محصور شده‌اند.
پیام ما به خواهرای ما است که کسب دانش تنها در شرایط فعلی به دانشگاه و به مکتب و به مدرسه نیست. در شرایط فعلی از کنج خانه هایتان دانشگاه، مدرسه و مکتب بسازین و برای کسانی که نمی دانند برای از اون آموزش بدین. این فصل تاریکی انشالله به زودی تمام میشه و باز هم به خواهران و زنان افغانستان امیدی روشنایی در راه است.
خانم حسینی افزود که رژیم طالبان از علم و دانش و ارزش‌های انسانی فهمی ندارد و تنها بر اساس نسخه‌های تعیین شده دیگران عمل می‌کند. فضا را برای مردم تنگ کرده است ولی خود از چنین وضعیتی خسته خواهد شد. به گفته او، حکومت‌های استبدادی، ظالم و حکومت‌های که ارزش‌های شهروندی را پاس نمی‌دارند محکوم به نابودی‌اند. رقیه سایی، دیگر فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی افغانستان را برای زنان و دختران نگران کننده توصیف کرد و گفت همکنون روح روان آنها آسیب دیده است. خانم سایی افزود:
خواست ما از نهادهای مدافع حقوق زنان جهت دادخواهی برای زنان این است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید، از زنان افغانستان حمایت کنید. طالبان یک گروه افراطی هست، طالبان یک گروه جاهل هست، طالبان یک گروه تروریستی هست، طالبان گروه اصلاح شدنی نیست. و امروز قسمه که 45 میلیون نفوس افغانستان را اینا به گروگان گرفتن، فردا اینا خطر بر جامعه جهانی خواهد بود.
طالبان هنوز در این خصوص هیچ اعلامیه‌ای ندادند، اما پیش از این گفته بودند که معنی کار و آموزش زنان و دختران دائمی نیست. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم گفته است که اگر برای زنان و دختران افغان فرصت داده شود، آنها می توانند تا با ابتکار خیش در بنای یک دنیای خلاقانه و مبتنی بر فناوری آینده کمک نمایند. سازمان همکاری های اسلامی نیز به مناسبت این روز بر مشارکت بیشتر زنان و دختران در آموزش، علم و فناوری تاکید کرده است. حسین ابراهیم تاها، منشی عمومی این سازمان، از کشورهای عضو و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای تضمین حقوق زنان و دختران در علم تلاش کنند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز به مناسبت این روز گفته که نیاز است تا برابری جنسیتی در آموختن علم برای زنان و دختران با رعایت حقوق آنها ترویج داده شود.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم خواهان دسترسی زنان و دختران به آموزش و تحصیل در این کشور شده است. سفارت آمریکا که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر به پیش میبرد، روز شنبه در رشته پیام های در توییتر گفته است که با افتخار روز جهانی زنان و دختران در ساینس، کار و فعالیت حیرت انگیز تیم رباتیک دختران افغانستان را در میراق توجه قرار می دهد. آیا طالبان در نهایت مکاتب دختران را باز خواهند کرد؟ فشارهای بین المللی چرا تا کنون در این راستا مؤثر نبوده؟ برای بحث روی این موضوع، نجیب خلیل مصاحبه با خانم نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
دلیل اخیری که طالبان از مسدود ماندن مکاتب دخترها گفتن داشتیم، از اونا گفتن که روی تغییر نصاب درسی کار میکنن. باور شما چیست این مورد؟
درود خدمت شما خانم خلیل و بیننده‌های محترم. متاسفانه یک بهانه است قسمی که ما در 18 ماه گذشته دیدیم، تغییر در نصاب درسی یک بهانه است که از طرف طالبان ابراز شده، چون ما شما شاهد هستیم در قبل از سال 2001 طالبان با نصاب درسی که از حکومت اسلامی برشان میراث مانده بود مورد قبولشان نبود و در مکاتب در اون زمان هم در تمام جغرافیایی که در حاکمیت طالبان بود مسدود بود. طالبان چون عقیده و ایدئولوژیشان همو روش افراطی و اسلام سختگیرانه است که اینا میخواین جامعه را در کنترل خود به شکل بسیار شدیدش داشته باشند که متاسفانه دخترها و زنها قربانی اصلی از سیاست ها هستند.
بله خانم میرزا، سازمان همکاری اسلامی هم به مناسبت روز بر مشارکت بیشتر زنها و دخترها در آموزش ساینس و تکنولوژی تاکید کرده، و نظر شما آیا کشورهای اسلامی میتونن طالبان در این مورد متقاعد بسازن؟
متاسفانه آنچنان فشاری که باید کشورهای اسلامی بالای طالبان می آوردن از او جایی که رابطه بعضی از کشورها با طالبان نزدیک است، اینا فقط اکتفا کردن به مو اعلامیه هایی که صادر کردن، چون از یک طرف خود اینا را به رسمیت هم نمی شناسن و یک تعامل من حیث یک دولت با طالبان ندارن، کارساز نیست، و چون قطر و امارات رابطه بسیار نزدیک دارن با طالبا، دفتر خانم یکی از مرکز لابی طالبا در قطر است که فعالیت‌های خود آغاز میکنه، اگر اینا میخواستن که یک فشار به خاطر زنا و مردم افغانستان بالای طالبا بیارن، بهترین پالیسی همی بود که دفترشان از در قطر بسته کنن. اکثریتشان کشورهایشان در فامیلایشان در کشورهای عربی زندگی میکنه. روش دیگه فشار از طرف کشورهای اسلامی بود که خانواده‌های از اینا را مجبور کنه که برن در افغانستان زندگی کنن.
بله.
فشارهایی بود به دست کشورهای اسلامی که متاسفانه اونا هم از او فشارها علیه طالبا استفاده نکردن. طالبا پاسخگو نیستن و نیستن.
درست. فرصت بسیار کم است، یک سوال دیگر دارم. اگر طالبان با چنین روش سخت گیرانه ایشان ادامه بدن، گزینش جهان در برابر اونا چه خواهد بود؟
در نهایت طالبان با مقامات‌های مدنی و مسلحانه روبرو میشن که جهان ناگزیر است از گروه‌های مقامات و کسانی که در مقابل طالبان میرزمن از اونا حمایت کنه و یا جایگزین طالبان را انتخاب کنه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، سودان جنوبی پس از درگیری های همگانی که کم از کم 8 کشته بر جا گذاشت، کینیا را به تلاش برای سرقت قلمرو مورد مناقشه در امتداد سرحد خود متهم کرد. سودان سفیر کینیا را برای اعتراض به تجاوز ادعا شده احضار کرد. ایتوپیا، سودان جنوبی و کینیا ادعا می کنند که در نزدیک سرحد منطقه مورد مناقشه در سال 2012 نفت را کشف کردند. شیلا پونی از جوبای سودان جنوبی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
گروهی از نمایندگان پارلمان در حال اعمال فشار بر رئیس جمهور سالوا کیر به خاطر فراخواندن آنها از تعطیلات هستند تا بتوانند در مورد اختلافات مرزی میان سودان جنوبی و کینیا گفتگو کنند. جنگ در آخر هفته گذشته در شهر ناکودوک و اطراف آن در چند مایلی یک میدان نفتی در سمت مرز کینیا رخ داد. سودان جنوبی میگوید نیروهای کینیایی سعی کردند کنترل ناکودوک، منطقه در شهر کاپوتای شرقی را به دست بگیرند. عبدالله آنجلو لوکونیو کمیشنر این منطقه است. او میگوید
مردم شروع به دعوا با یک دیگر کردند. گفته می شود که 8 تن از جانب کینیا کشته شده، اما من شخصا اجساد را ندیدم. اوضاع اکنون آرام است زیرا مذاکره جریان دارد و از دولت سودان جنوبی می خواهد که مردم کنیا را به خانه هایشان برگرداند تا شهروندان بتوانند استراحت کنند و دولت باید بیاید و اوضاع را کنترل کند.
در سال 2009 کنیا و جنبش آزادی بخش مردم سودان، حزب حاکم در جنوب سودان، توافقنامه‌ای را برای ایجاد یک پست کنترل مرزی موقت در نادابال امضا کردند تا جابجایی فرامرزی افراد، اموال و خدمات را تسهیل بخشد. بر اساس اسنادی که صدای آمریکا دیده است، این نشست با حضور نمایندگان دو طرف در نایروبی برگزار شد. یک قانونگذار سودان جنوبی میگوید این توافق دیگر اجرا نمی شود زیرا این توافق در هیچ قانون از زمانی که سودان جنوبی در سال 2011 از سودان آزادی خود را گرفت تصویب نشده است.
حتی اگر توافق هم صورت می گرفت بدون موافقت پارلمان که از مردم نمایندگی می کند داده نمی شد.
رئیس جمهور کییر به روز پنجشنبه مشاور ویژه خود را به نایروبی اعزام کرد، اقدامی که به عنوان تلاش برای کاهش تنش میان دو کشور تلقی می شود. این مأموریت یک روز پس از آن انجام شد که کنیا موسا کوریا وزیر کابینه را به جوبا فرستاد تا پیام از رئیس جمهور ویلیام روتو ارائه کند. می ایک ایندنگ وزیر امور خارجه سودان جنوبی می گوید که دولت امیدوار است از ابزارهای دیپلماتیک برای حل این بنبست استفاده کند. رئیس جمهور کییر برای تشکیل مجدد مجمع ملی غرض بحث در مورد این موضوع تحت فشار شدید قرار دارد. بول جوزف آگاو نماینده پارلمان و عضو حزب جنبش ملی دموکراتیک تحت اتحاد مخالفان سودان جنوبی یا SSOA قرار دارد. او می گوید
ما نیاز داریم که مجلس توسط رئیس دولت فراخوانده شود. جلالت ناب رئیس جمهور سالوا کییر باید ببیند که ما نیاز شدید به بازگشایی پارلمان داریم.
بخشی از رهبران میگویند سودان جنوبی حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. داودنگ داو معاون وزیر امور خارجه سودان جنوبی میگوید
سودان جنوبی هرگز یک وجب از خاک خود را به کشور دیگر واگذار نخواهد کرد. سودان جنوبی به دلیل قلمرو و جمعیت مشخص کشور نامیده می شود و ما می خواهیم به جوانان خود اطلاع دهیم که آرام باشند، صبور باشند، کشور شما به همه این موارد رسیدگی می کند.
معاون وزیر خارجه سودان جنوبی اضافه کرد که سودان جنوبی چندین حوزه دیگر دارد که به گفته وی کشورهای همسایه به ویژه کنیا و یوگاندا وارد آن شدند. او گفته است که کمیسیون مرزی سودان جنوبی با هر دو کشور برای حل این مسائل کار می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، تیم جستجو و نجات اندونزیا روز شنبه عازم ترکیه شد. در همین حال مردم مصر و ایالت کالیفرنیا ایالات متحده نیز مواد غذایی کمپل و لباس های زمستانی را برای آسیب دیدگان زلزله در ترکیه و سوریه جمع آوری می کنند. شرح بیشتر این گزارش را از مؤمن واحدی مشنوید.
اندونزیا به روز شنبه یک تیم کمکی جستجو و نجات را برای کمک به زلزله زدگان ترکیه با آن کشور فرستاد. این تیم جستجو و نجات که شامل 62 نفر پرسنل و 5 تن مواد امدادی که شامل مواد غذایی، کمپل، لباس‌های گرم زمستانی، خیمه‌ها، چراغ‌های سولر و سگ‌های جستجو برای پیدا کردن قربانیان می‌باشد، صبح روز شنبه در یک طیاره نظامی آن کشور رهسپار ترکیه شد. مهاجر افندی وزیر انکشاف بشری و فرهنگ اندونزیا در زمینه چنین گفت:
با توجه به این که تا هنوز هم شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها باقی مانده‌اند و عملیات نجات تا هنوز هم ادامه دارد، فرستادن این تیم جستجو و نجات در مناطق شهری مهم است.
در مصر هم رضاکاران به روز جمعه مواد کمکی جمع‌آوری شده را که از سوی باشندگان قاهره برای زلزله زدگان سوریه کمک شده در بکس ها جابجا کردند. در مواد جمع‌آوری شده مواد غذایی، کمپل، لباس و شیر کودکان شامل می باشد.
ما جمع‌آوری 2 تن مواد کمکی را پلان کردیم. از چیز فکر می کردیم مواد زیادی جمع‌آوری شده. 2 تن را در 1 کانتینر فرستاده می توانیم، ولی حالا 8 کانتینر شده که توسط 1 کشتی فرستاده می شود. 12 موتر کلان و 3 تیاره که هر کدام 20 تن را انتقال خواهند داد. تا حال 90 تن مواد جمع‌آوری کرده ایم.
باشندگان ایالت کالیفرنیا هم با بازماندگان قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه کمک می کنند. آنان لباس‌های گرم زمستانی و مواد ضروری دیگر را جمع‌آوری کرده و این مسجد در شهر لس آنجلس می آورند.
ما لباس‌های زمستانی را برای مردم ترکیه جمع‌آوری می کنیم. طوری که شما می دانید ترکیه با یک آفت بزرگ مواجه است. ما مسئولیت خود می دانیم که با هر نوع آسیب دیدگان، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، کمک کنیم. ما باید کمک کنیم. کمی لباس‌ها را اینجا آورده ایم. ما به کمپل‌های بیشتر و لباس زمستانی مثل این نیاز داریم.
تیم‌های جستجو و نجات آمریکایی با سگ‌های تعلیمی‌شان نیز برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در ترکیه عازم آن کشور می‌شوند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده آمریکا متعهد شده تا بیش از 85 میلیون دلار کمک بشردوستانه نجات را پس از وقوع زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به آسیب دیدگان این مناطق اختصاص دهد. بر اساس گزارش صدای آمریکا، این پول از طریق سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده در بخش‌های سرپناه اضطراری، غذا، آب، تجهیزات هوای سرد و مراقبت‌های صحی مصرف خواهد شد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
این فیلم ثبت شده توسط تیاره بدون پیلوت صدای آمریکا مقیاس بزرگی ویرانی زمین لرزه روز دوشنبه در ترکیه و سوریه را نشان می دهد. تلاش‌های امدادی هنوز هم شامل عملیات جستجو و نجات است. صدای آمریکا این تصاویر را روز پنجشنبه هنگامی ثبت کرد که نیروهای امدادرسانی 1 پسر 11 ساله و 3 نفر دیگر را در شهر هاتای ترکیه در نزدیکی مرز سوریه نجات دادند. ایالات متحده تلاش‌های امدادی خود را افزایش می‌دهد. پس از صحبت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه با همتای ترکیه‌اش برای بررسی نیازهای این کشور، اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده متعهد شد بیش از 85 میلیون دلار کمک کند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد این کمک‌ها جزئیات داد.
من این را به وزیر امور خارجه و متحدان ترکیه می‌سپارم تا در مورد نیازهای خود صحبت کنند. اما وزیر خارجه ترکیه به آنتونی بلینکن برخی جزئیات را ارائه کرد. ما هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد تا نیازهایی که ترک ها مطرح کردن برآورده سازیم.
پرایس تایید کرد که تیم های حاضر در منطقه همچنان در مرحله حاد عملیات جستجو و نجات هستند. همانطور که جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در قصر سفید توضیح داد، ایالات متحده 2 تیم بسیار آموزش دیده جستجو و نجات شهری را به ترکیه اعزام کرد.
این تیم ها دارای نزدیک به 200 کارمند، تجهیزات تخصصی و سگ‌های آموزش دیده هستند. آنها توانستند با پشتیبانی هلیکوپترهای بلک هاواک اردوی آمریکا دامنه عملیات خود را گسترش دهند.
کربی تایید کرد که پنتاگون کشتی تیاره بردار مستقر در بحیره مدیترانه را به ترکیه نزدیکتر می‌کند تا به کمک انقره پاسخ دهد.
ما با همتایان ترکیه خود در اینجا کار میکنیم تا مطمئن شویم آنچه را که ارائه میدهیم در مقیاس و سرعت مورد نیاز آنهاست.
روز جمعه کاروان کمک های سازمان ملل متحد از ترکیه وارد شمال غرب سوریه شد که 2 ارسال کمک های سازمان ملل به این کشور جنگ زده بود. ایالات متحده از حکومت سوریه خواسته است تا اجازه دسترسی همه بازماندگان را به کمک‌های بشردوستانه بدهد و بر ایجاد گذرگاه‌های امن بیشتر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از مرز ترکیه به سوریه تاکید کرد. روسیه و چین گفتند که این گذرگاه‌ها نقص حاکمیت سوریه است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.